سلام، من مرساد هستم. شما شنونده سفرنامه صوتی هستین از تجربه سفر یک روزه به شهر زنجان که مجموعه فرهنگی هنری خانه اردیبهشت اودلاجان تهران برای دوستداران و دنبال کنندگان فرهنگ و هنر تدارک دیده. صداهایی که میشنوین صداهای ضبط شده در سفر در تاریخ دوم شهریور ماه 1402 که به صورت خلاصه گویای تجربه شیرین ماست که به واسطه مدیریت خوب اهالی خونه اردیبهشت موفق به تجربه شدیم. من تلاش کردم به واسطه صداها هم بخش‌هایی از زنجان رو که توی این سفر یک روزه دیدیم و ازش شنیدیم رو معرفی کنم، هم شمایی که امکان همراهی نداشتین رو در لذت این سفر شریک کنم و هم یادگاری صوتی از این سفر به جا بذارم. امیدوارم که از شنیدن این سفرنامه لذت ببرید.
Gözeller ülkesi silmeli zancan Vetene verip sen güzel imtihan Yabaslar diyarı ay koca zancan Gayrette ay başı çok koca zancan Söhre verdi menefet çırağı Şeyh Abacan irfanın dayarı Söhre verdi menefet çırağı Şeyh Abacan irfanın dayarı Sen yaşayışın çapçarası sensen ya yaşayışın çapçarası sensen
ما آغاز بازدیدمون از شهر زنجان رو با موزه رخشوی خانه شروع کردیم، موزه‌ای که در حال حاضر به یک موزه مردم شناسی تبدیل شده و در قلب بافت تاریخی شهر زنجان قرار گرفته. در همون بعد به ورود ما به این مجموعه خانم سمیرا یار محمدی کارشناس ارشد گردشگری به استقبال ما اومدن و توضیحات رو درباره این مجموعه به ما دادن و تقریبا تا نیمی از روز رو با ما همراه بودن برای توضیح فضاهای دیگه‌ای که ما به اونجا سر زدیم. با هم بریم صداها و چیزهایی که از این فضا دیدیم و شنیدیم رو با هم بشنویم. موزه مردم شناسی رخشول خانه زنجان، اولین جایی که برای بازدید ساعت 10 صبح رسیدیم.
سلام، خیلی خوشم.
سلام،
من سمیرا یار محمدی کارشناس ارشد گردشگری و تور لیدر بین المللی هستم. شما الان در قدیمی ترین بافت زنجان قرار دارید، موزه رخشورخانه که سال 1307 توسط دو برادر به نام های مشهدی اکبر و مشهدی اسماعیل ساخته شده. معمارش مشهدی اکبر بوده و بناش مشهدی اسماعیل، ولی محدوده این زمین رخشورخانه حدودا 850 متره که برای شهردار وقت زنجان آقای علی اکبر توفیقی بوده. این مجموعه دارای دو قسمت، قسمت ورودی و قسمت داخلی. اصلا واسه چی ساخته شده؟ زمستونای زنجان خیلی سخت بوده و لوله کشی نبوده، بعد اینجا رو ساختن که مردم بیان لباسا و رختاشون رو اینجا بشورن و شهردار این طرح رو ریخته و برنامه ریزی کرده و ساخته شده. قسمت داخل هم دارای دو تا اتاقه که یک بخش بالایی داره که اکثرا شاهنشین بوده و از اونجا یه نفر اشراف داشته به کارهای کسانی که می اومدن اونجا بستایی می شستن و قسمت پایینش هم که حوضچه بوده. بریم داخل بریم.
Thank you.
معماری ساختمان واسه دوره اواخر قاجاری و ابتدای پهلویه. بعد اینجا 4 تا حوضچه بوده. حوضچه اولی تمیزترین آبو داشته که آشامیدنی بوده. حوضچه دوم یه خود از اون کثیف‌تر بوده، یعنی اون آب میومده روون میشده واسه شستن ظرف و وسایل ورود خونه. حوضچه سوم واسه شستن لباسای نسبتاً تمیز بوده، مثلا دیگه زیاد کثیف نبوده. و حوضچه چهارم که آخری بوده واسه لباسای خیلی کثیف و یا لباسای بیماران استفاده می شده. حوضچه می رفته می رسیده با
جاری بوده آب.
بله جاری بوده. بعد آب هم به وسط فاضلاب هم به وسط یک کانالی خارج می شده و برونه.
اینجا اسماتش خانم چی بوده؟
اینجا هم همه به اینجا وقت بوده اینجا بعدم بازی بوده.
با هم حال و هوای موزه رخشوی خانه زنجان رو شنیدیم. و اما محل دومی که به اونجا سر زدیم خانه ذوالفقاری یا عمارت ذوالفقاری بود، مربوط به دوره قاجار. این بنا ساختمان مسکون و اداری حکمران زنجان بوده که در ضلع شمالی سبز میدون و مسجد جامع و جنوب دروازه ارگ زنجان قرار داره. با هم بریم توضیحات بیشتر راجع به این مجموعه رو از زبان خانم یار محمدی بشنوید.
اینجا که میبینید اینجا خونه ذوالفقاریه یا عمارت ذوالفقاریه، در اواخر دوره قاجاریه ساخته شده، اسدالدوله ساخته داده به پسرش محمود خان ذوالفقاری. اینجا یک محوطه بوده که کلا با اون یکی ساختمون با هم بودن، خان نشین بوده و اتاق هر کدوم یک نفر مثلا واسه تمیز کردن یا چیزهای دیگه استفاده میشد. در واقع یک خونه خانی بوده. بعد از اینکه انقلاب میشه اینجا یه مدت متروکه میشه، بعد تغییر کاربری میده، تبدیل به موزه میشه. طبقه پایین اشیایی که از جاهای مختلف پیدا کردن موزه اشیا، بالاست معدن نمکی. معدن نمکی 6 تا از معدنی هستن که توی معدن نمک چهرآباد زنجان مشغول کار بودن در دوره هخامنشی. بعد معدن ریزش میکنه و اینا میمونن زیر معدن، زیر اون نمک‌ها. بعد از سالها، سال 1372 که داشتن از اونجا نمک استخراج میکردن، اولین مرد نمکی پیدا میشه و از اون فقط یه سر هست که تو موزه ملی تهران نگهداری میشه. بعد مرد نمکی شماره 2، 3، 4، 5 و 6 رو گذاشتن همونجا بوده مونده، چون مکان مناسبی واسه نگهداریش ندارم فعلا. مرد نمکی شماره 2، 4، 5 الان بالا هست، با هم میریم توضیحات کاملش رو بشنویم.
شما میتونین با جستجو کردن و دیدن عکس فضاهایی که توی این سفرنامه صوتی دارین ازشون میشنوین، اون فضا رو برای خودتون ملموستر کنین. من جمله همین مردان نمکی که خانم یار محمدی بهش اشاره کردن و ما اونو توی موزه خونه ذوالفقاری دیدیم. خب مکان بعدی که ما به اونجا سر زدیم مسجد جامع زنجان بود، معروف به مسجد سید. بریم توضیحاتی که مربوط به این مسجد رو شنیدیم از زبان خانم یار محمدی و جناب مهندس مرباقی بشنویم.
میگن
مسجد جامع
فرزند 11 فتحعلی شاه اینجا رو ساخته. اینجا قدیمی ترین بزرگترین مسجد زنجانه که هم مسجد بوده هم مدرسه بوده. الان هم به عنوان حوزه علمی هم بهش استفاده میشه. هر شاهی واسه خودش یه مسجد جامع داره که واسه زنجان اینجا میگن مسجد جامع ساخته.
خب دوستان من یه چیزی دارم میگم، ولی این سبک مسجد سازی رو که
اولا خیلی بلنده، بعد قاب در قابه، فریم این فریم به اینا میگم. ببینید کتیبه قاب داره، اسمش قاب داره، این کنار یه قاب بزرگ داره، اون لوح بالا قاب داره، بعد اون پای داخل مقرنس های اینا به همه قاب داره. اینها از ویژگی های معماری دوران تیموریه و همینجوری اشاعه پیدا کرد. در دوره قاجار عموماً این قابا حذف شد. مثلا اگر سمنان یادتون باشه رفته بودیم مسجد سلطانی که مال قاجار بود، اینقدر فریم این فریم نبود، قاب در قاب نبود، ولی اینجا هنوز اون آثار مونده. ما یه جلسه داشتیم توی تهران در مورد مسجد جامع سلطان قابوس عمان که اونو به ایرانی ها سفارش دادن، ایرانی ها ساختن تو همه بعد از انقلاب. اونجا دستور کار این بوده که دوره تیموری رو تکرار کنیم، اونا هم اومدن همه قاب‌بندی‌ها رو اونجا انجام دادن. ولی با گفته ایشون توی اسناد الان این مال دوره قاجار است. درسته؟
بفرمایید.
شنیدن خاطره ای از زبان خانم یار محمدی توی حیات مسجد جامع هم خالی از لطف نیست.
حالا من یه خاطره ای که هستم، من کلاس هواپیمایی می رفتم، صدور دیگه هواپیمایی که یه استادی از آمریکا می اومد به ما تدریس می کرد، 2 هفته اومد. اولین روزا بهش می گفتیم بیا بریم بگردیم، روز 6-7 ساعت باش کلاس داریم، می گفت نه من فقط هتل می مونم. بعد کلاس تموم شد و ما امتحان رو دادیم، اینو بردیم ناهار خوردنی، گفتن یه چیزی اعتراف کنن. به من گفته بودن زنجان اصلا لباس رنگی نپوشی، تنها نری بیرون، سر هر خیابون یکی با چاقو وایساده، بعد مردم زنجان چیز نکنی، میبرن یه چیز بهت میدم میخوری نمیدونی چی میشه. و من گفتم الان میرم دیگه این چیزا رو تعریف میکنم، میگم اینجوری نیست، انقدر میترسید و از هتل بیرون نمیاد. فکر که همه چاقو به دست مونده.
شما نباید نهار میدید. نه. هتل هم میگفتین نهار نداری. تو مجبور باشه بیرون بره یه چه غذا بخور تا بفهمی.
سنش هم زیاد بوده، نزدیک 90 سالش اینا. از قدیم.
بعد از مسجد سید یا همون مسجد جامع ما اومدیم توی بازار در واقع کنار مسجد که صداهایی که میشنوین صداهای بازاره.
اصلی ترین راسته بازار، طولانی ترینش همین راسته است که از اون سر از امیرکبیر شروع میشه، بازار پایی میگن، از این برم میره به انقلاب، انقلاب تموم میشه. وسط بین سبز میدون که خیابون فردوسیه یه خیابون است که از وسط بازار رد شده، اونجا بازار قطع میشه ولی باز ادامهش میاد این بر تا انقلاب میره. بزرگترین راسته همینه.
بریم اول. اسم خاصی داره راسته؟
نه همون راسته اصلی راسته. اینجا قلمزنیه، قلمزنی میکنم خودشون درست میکنم.
صدای قلم زدن دوستان میشنویم. ما تو دل بازار در فضای باز پشت حمام حاج داداش که تبدیل به رستوران و سفره‌خانه شده بود چند دقیقه با دوستان نشستیم، استراحتی کردیم و بعد از اون از خانم یار محمدی عزیز خداحافظی کردیم و راهی رستوران آریایی شدیم در سطح شهر. بعد از صرف نهار عازم گنبد سلطانیه شدیم. صدایی که میشنوین صدای راهنمای گنبد سلطانیه است راجع به این مجموعه.
خب به نام خدا، بنایی که شما دارید ملاحظه میکنید متعلق به 750 سال پیش دوره ایلخانیان، اولجای تو هشتمین پادشاه دوره ایلخانی بوده که میخواستی این بنا رو برای خودش آرامگاه درست کنه. بعدها به روایتی میخواد قبر حضرت علی رو انتقال بده به این مکان، علما مخالفت میکنن، نمیتونه، از خاک کربلا یک مقدار میاره در ساخت تربت کنه ازش استفاده میکنه. بیشتر مورخا بر این عقیدن که قبر اولجای تو داخل اون پایین سردابه، سردابه گورستان سلطنتی بوده، محلی بوده برای دفن و نگهداری مرده هاش و نفاد خاصی رو اونجا دفن و نگهداری میکردن. کاوش هایی که در سالهای گذشته صورت گرفته چیزی به دست نیومده. دور تا دوره بنا شهر بوده. سلطانیه در دوره ایلخانیان بعد از تبریز و مراغه سومین پایتخت ایلخانیان بوده، شهر بزرگی بوده، وسعت بیشتری داشته. عرض سلطنتی هم دور تا دوره همین بنا مجموعی بوده در 14 هکتار با 16 تا برج و بارو، دروازه شمالی، دروازه جنوبی و کلن کاخ و همه چیزشون اونجا بوده. محل زندگیشون توسط تیمور و پسرش میرانشاه تخریب شده و از بین رفته. بنای گنبد سلطانیه از لحاظ ارتفاع به دهانه گنبد سومین بناست در دنیا. اولین بنا کلیسای سانتا ماریا دل فیوره در فلورانس ایتالیا، دومی مسجد ایا صوفیه در استانبول ترکیه، سومش هم که بنای گنبد سلطانیه در ایران، ولی از لحاظ آجری اولین و بزرگترین گنبد آجری در جهان محسوب میشه و به عنوان هفتمین اثر در ایران 24 تیر 1184 به ثبت جهانی یونسکو در اومده. ببینید بنا در دست مرمته. داربستایی که شما دارید ملاحظه میکنید برمیگرده به قبل از انقلاب، نزدیک 45 الی 50 ساله که اینجاست. ایتالیایی بستن برای مرمت بنا، خودشون مشغول به کار شدن دیگه. بعد از انقلاب اونا به ترکیه رفتن، چند سالی یه وقفه ایجاد شده و مرمتش شروع شده توسط میراث‌پژوهی و گردشگری. چند سالی هم خود میراث انجام داده، یکی دو الی سه تا ایوان مرمت شده و بقیش هم فعلا در دست مرمته. 750 سال قدمت، 48 متر و نیم ارتفاع، 25 متر دهانه عرض گنبد، 8 سلی، 8 مینار، 8 ایوان با دو دوره تزیینات آجر کاشی و تزیینات گچی. معمار بنا سید علی شاه تبریزی، طراح بنا هم خواجه رشید الدین فضل الله همدانی. 10 سال طول کشیده ساخته بشه با 3000 نفر کارگر. 3 سال هم زمان برده برای تزیینات این بنا. اولجای تو نام مغولی سلطان هستش به معنای خوشبخت. وقتی که مسلمان میشه تغییر نام میده، محمد، همون سلطان محمد خداونده. نام مسیحیش هم نیکولای بوده چون مادرش مسیحی بوده. ایلخانیان یا مغولان آینی داشتن به نام آین شمن. طبق همون آین قبراشون رو مخفی و بدور از چشم افراد دفن میکردن. به خاطر اونه که قبر سلطان طی این سالهایی که گذشته چیزی مشخص نشده. گفتم بهتون بنا در دست مرمته. ایوون یکی دوتا از ایوون ها مرمت شده، ایوون پشت سرتون هم کامل مرمت شده. اونجایی که پر رنگن اصلی هن، اونایی که چم رنگن مرمتی هن. این گوشه نگاه کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم هستش، آغازگر سوری فتح گرانه. سوری فتح شروع شده به صورت کامل، دور زده، همینجا هم خاتمه پیدا کرده. داخل بنا سوره فتح، مؤمنون، اخلاص، آیت الکرسی، سوره ملک، قیامت داریم. روی کاشی ها نام علی، محمد، سبحان الله، اولجای تو سلطان محمد، اولجای تو خلد الله، از سلطان ذل الله و نوشته‌هایی که روی دیوار موجود هستش. شما از این سمت سردابه برین، تربتخونه برین، از این سمت هم طبقات میتونین تشریف ببرین با دو طبقه، یه طبقه رو به داخل و یه طبقه هم رو به بیرونه. تا این قسمت شما میتونین تشریف ببرین. اگه سوالی هست بفرمایید، نشد قسمت های مختلف بنا رو ملاحظه کنید.
مهمترین استفاده ای بنا چی بوده در اون زمان؟
اینجا فقط و فقط جنبه آرامگاه داره، استفاده خاصی نمیشه. گفتم بهتون سلطان قصد داشته فقط اینجا رو به عنوان یک آرامگاه براش، برای خودش باشه. بس حالا بعدن اون قضیه حضرت علی می دوست دستش، اونم که گفتم بهتون طبق آینشون دفع کردن، چه چیزی مشخص نشده.
با هم صحبت‌های راهنمای مجموعه گنبد سلطانیه رو شنیدین. جالبه براتون بگم زمانی که میخواستم این بخش از سفرنامه رو توی پادکست قرارش بدم، دنبال یک موسیقی درخوری میگشتم که به نوعی با دریافت حسی من از اون فضا نزدیک باشه. به قطعه موسیقیایی برخوردم با عنوان بیگاه، با همنوازی کمانچه و سازهای کوبه توسط آقای بهمن فریادرس و حمید قنبری، با الهام از غزل مولوی بر فراز گنبد سلطانیه که به نظر من بسیار به جا و درخور این فضا بود. با هم این قطعه موسیقی رو میشنویم. همینطوری که دارین این قطعه بسیار زیبای موسیقی رو میشنوین، من ترجیح دادم که بخش‌های پایانی سفر رو با شنیدن زیر صدای همین قطعه موسیقی ادامه بدم و به پایان برسونم. مقصد نهایی ما بعد از گنبد سلطانیه بقعه چلبی اغلی بود که در واقع این بقعه در 500 متری جنوب غرب سلطانیه قرار داشت. پنداشته میشه که مقبره حسام الدین حسن چلبی مصاحب و همنشین مولوی در این بقعه قرار داره. این بقعه در قرن 8 احداث شده و دارای دو بخش خانقاه و مقبره است. با هم صداهایی از این بخش رو هم میشنیم.
چلبی اغلی خودش از مریدان مولانا بوده. این چلبی اغلی حالا اصلا پسر چلبی شاید مقبرش بوده و جز مراکز تصوف بوده در ایران، مثل بیابانک که میگه مرکز تصوف بوده، اینم یه مرکز تصوف بوده توی منطقه. بعد و ظاهرن دور تا دورش حجره بوده. چند سال پیش، شاید مثلا 15-20 سال پیش اگه اشتباه نکنم، اینجا رو آقای مهندس محمدزاد نیکبخت مرمت کرد، بعد این حجره ها رو همه رو تحقیق کرد و سویت که دراش هم باز بود. من دیدم خیلی سویت های میدونه برای بود بده، این شماره گذاشتن، اتاق شماره. اشکال خیلی اساسی که داشت نورش از زیر سقف هست و اتاق چیزی نیست، دلبازی نیست. بعد دیگه حالا مثلا اجرای مرمت خیلی سست کار کرده بودن، ترکای متعددی میانید دوباره پیز شده.
این نقشش یا جا به جا شده؟
این جا به جا شده، اون طرف رو دیگه نتراشیدن، زیر اینجا رو پر کرده. استحکامش رو داشته.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. Thank you.